و آموزش فرهنگ غنی قرآنی اشتغال دارند. بله دوستان، بیشک افزایش مراکز علمی، فرهنگی و آموزشی ویژه بانوان و نیز بالا رفتن درصد زنانی که در عرصه دانش، فرهنگ و نوآوری‌های علمی و پژوهشی پیشرفت‌های چشمگیری داشتند، نمونه‌ای از کوشش‌ها و موفقیت‌های علمی و آموزشی بانوان جمهوری اسلامی است.
حجت الاسلام زیایی:
اما میفرمایید در مورد بحث آموزش میفرمایید ببینید یه سوء تفاهمی حالا تو فضای شبهات باز هست که مثلا تو بعد از روایات فرمودن به خانوما خوندن نوشتن یاد ندیم. میگم پس اسلام ببین با علم آموزی زن مخالفه، با اینکه اینم گزارش صادقانه ای نیست. ما روایات متعددی داریم فراوان که درباره مردان و زنان تشویق به تحصیل علم و دانش کردن و در صدر اسلام هم در همون قرون اول خانواده اهل علم السلام اهل علم آموزی بودن، زنانشون، دخترانشون و حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت زینب سلام الله علیها خودشون مجلس درس و بحث در منزلشون داشتن، خانم‌ها می‌اومدن سوالاتشون می‌پرسیدن و هیچ محدودیتی از جهت علم آموزی نسبت به زن در روایات ما وجود ندارد. این نکته به خصوص در بحث کتابت اونم یه توضیح داره تو روایت. ببین اون موقع تو جامعه کسی خوندن نوشتن بلد نبود و کسانی که خوندن نوشتن بلد میشدن میاموختن، اینا میشدن میرزا بنویس مثلا دربار یا تو مغازه ها مجبورن برن کار بکنن. فرمودن اگر که میخوان به خانمی چیزی بیاموزید، اولویتش کتابت قرار ندین که باید مجبور بشه به ارتباط با نامحرم، چون کتابت اون موقع ابزار علم آموزی نبود. چون کتاب اینا که کسی بخونه در فضای مدینه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم یا علمه تبلیغات کردن که ببین خوندن نوشتن یاد بگیرین، خوندن نوشتن یاد بگیرین. نتیجهش این شد که مثلا شاید تقریبا موقع حضرت 20 نفر خوندن اجمالا یا نوشتن یاد گرفته بودن. کتابی هم که بخوان مطالعه کنن که خواندن نوشتن ابزار تحصیل دانش نداشته، خوندن نوشتن وسیله بود برای حساب و کتاب کردن های مالی یا رسیدگی به امور دیوانی. ولی در دورهای بعدی که کتاب ها وجود داشت و کتاب شد یک وسیله برای انتقال دانش، خوندن و نوشتن هم در جامعه اسلامی برای زنها کاملا رایج شد و هیچ کدوم از فقهای ما، بزرگان ما نگفتن مثلا خوندن و نوشتن برای زن مکروهه، کاملا تشویق کردن و مثلا بزرگان دین که سفارش میگن زنها تحصیلات علمیشون ادامه بدن در طبابت، در فقاهت و چیزهای دیگه. پس اصل مسئله که اسلام کاملا باش موافقه.
ایجاد زمینه‌های لازم برای تحصیل و تدریس، تعلیم و تعلم در زمینه‌های مختلف علم و فرهنگ با تأکید بر تربیت و تهذیب نفس، تأمین کننده شخصیت و منزلت علمی، فرهنگی و معنوی زن و نشانه کرامت انسانی است. انسان در سایه علم و دانش‌ورزی و نقش مؤثر خود در این عالم پی می‌برد و به سوی کمال گام برمی‌دارد. از این رو در اسلام نه تنها زنان از حق تحصیل و علم آموزی برخوردارند، بلکه این امر از وظایف زن و مرد مسلمان به حساب آمده است. بی‌تردید اسلام مانعی بر سر راه فعالیت‌های اجتماعی زنان ایجاد نکرده است، بلکه در آموزه‌های الهی سازوکار و ابزار ضروری این حضور پیش‌بینی شده است. فقه اسلامی با وضع قوانین و مقررات خاص برای زنان، زمینه حضور فعال و پویای آنان در جامعه را ایجاد کرده و حتی میتوان گفت با وضع این قوانین آنان را برای مشارکت‌های اجتماعی ترغیب نموده است. همه احکام و ضوابطی که در مورد رعایت حجاب، منع اختلاط زنان و مردان در جامعه، کیفیت سخن گفتن زن و مرد با یک دیگر، چارچوب روابطی که برای زنان تعریف شده و تأکید شاخصهای ارزشمندی چون حیا و عفت، همه از لازمه های حضور اجتماعی زنان است. حضور اجتماعی زنان از نظر اسلام ضرورت دارد، اما باید با رعایت شرایط خاص اسلامی باشد تا جسم و روح و ارزش زن حفظ شود و اینها همه به نفع انسانیت زن است. زن به عنوان یک بخش بزرگ از پیکره جامعه حق دارد در اجتماع حضور پیدا کند، اما حضور او باید با رعایت حیا و شأن و منزلت زن مسلمان صورت گیرد. دخالت زنان در مسائل سیاسی و اجتماعی نه تنها از علائم ارج نهادن به شخصیت و کرامت انسانی زن، بلکه از وظایف زنان دانسته شده است. مسائل اجتماعی و سیاسی مخصوص مردان نیست. زنان هم باید با امور مسلمانان و جامعه اسلامی و امور جهان اسلام و همه مسائلی که در دنیا می گذرد احساس مسئولیت کنند. انقلاب اسلامی ایران و نقش فعال زنان در آن شاهدی صادق بر این مدعاست که با تمسک به قوانین حیات بخش اسلام میتوان به احقاق حقوق زنان و احیای کرامت انسانی آنان دست یافت و به شکوفایی استعدادهای آنان کمک کرد. زنان ایران اسلامی به بهترین شکل ممکن با ایثار و فداکاری خود در جریان انقلاب و جنگ تحمیلی نقش تعیین کننده خود را در حیات اجتماعی نمایان ساختند. همه اینها در سایه اجرای احکام الهی اسلامی و با رهبری اندیشمندان دینی تحقق یافت، نه در سایه حرکت‌های فیمینیستی و پیروی از الگوهای وارداتی که برای زنان غرب تباهی، بدنامی و لکه‌دار شدن کرامت و شرافت انسانی را به ارمغان آورد. دوستان و همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز زورق رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود، حق پشت و پناهتان.
تو نور و شور و عشق و آرامش خانه های او، تو خالق تمام عاشقانه های او، طراوت ترانه های او، تو مرهم غمی، شریک خستگی شانه های او، تو هم سفر، تو هم قدم به سوی بیکرانه های او، تو وارث زنان نامی زمانه های او، نجابت زمانه را تویی که جار میزنی، تو یک زنی، تو یک زنی، تو مریمی، تو شبنمی، تو ساره‌ای، ستاره‌ای، تو آسیه، تو آسمان، تو مهاجری، دوباره ای نشانی از شکوه زن، مقابل زنان این هزاره ای، نجابت زمان را تو تو یک زنی.
ساعت 2 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما سروران ارجمند. من حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. در 14 پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت در مشهد از تقریض حضرت آیت الله لزما خامنه ای بر کتاب خاتون و قماندان رونمایی شد. در مراسم 14 پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت در مشهد مقدس، تقریض حضرت آیت الله لزما خامنه ای بر کتاب خاتون و قماندان، روایت زندگی همسر شهید علیرضا توسلی فرمانده لشکر فاطمیون منتشر شد. همکارم غزل حسین زاده و گزارشی با این موضوع.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز. در این قسمت از خبر، دیشب در مراسم 14 پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت در شهر مشهد مقدس از تقریض حضرت آیت الله خامنه ای بر کتاب خاتون و قماندان، روایت زندگی همسر شهید علیرضا توسلی فرمانده لشکر فاطمیون رونمایی شد. در این مراسم چهره‌ها و شخصیت‌های برجسته‌ای از جمله سردار قاآنی، رئیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آیت الله احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی، خانم ام البنین حسینی، راوی کتاب خاتون و قماندان، و خانم مریم قربانزاده، نویسنده این کتاب، و دیگر مسئولین و شخصیت‌های ادبی، حوزوی، دانشگاهی و هنری حضور داشتند. خانم مریم قربانزاده، نویسنده کتاب خاتون و قماندان، در این مراسم اشاره کرد که جهاد صرفاً مردانه یک پروژه ناتمام است. خاتون و قماندان روایت زینب و حسین در کنار یکدیگر است. اعتقاد و همدلی و همزبانی میتواند مرزهای جغرافیایی را از بین ببرد و ملت‌های مسلمان را به یکدیگر نزدیک‌تر کند. خانم ام البنین حسینی، همسر فرمانده بزرگ علیرضا توسلی و راوی کتاب خاتون و قماندان، نیز اشاره کرد پشتیبانی خاتونها از قماندانهایشان هست که فرماندهان بزرگی چون ابو حامد را می‌سازد. آینده خواهد دید که خاتونها و قماندانهایی از کشور افغانستان و کشورهای مسلمان می‌توانند منتقم خون سردار سلیمانی عزیز باشند و تاریخ ما تاریخ پایان ظلم خواهد بود. سردار قاآنی تقریض مقام معظم رهبری بر کتاب خاتون و قماندان را بسیار ارزشمند شمرد و اشاره کرد که این کار برای ارزش دادن بیشتر به شهدا و مردم افغانستان و تکریم مقام شهید بزرگوار ابو حامد بوده است. او در ادامه گفت جبهه مقاومت از یک هسته و یک نهال نوپا تبدیل به یک نهاد گسترده شده که مقاومت را در سرتاسر دنیا به یکدیگر متصل کرده و در این جبهه انسانهایی ارزشمند، با سواد، مجاهد و با اخلاص در کنار یکدیگرند و نقطه مشترک آنها دفاع از اسلام و ارزش‌های اسلامی است. او خاطر نشان کرد که ارزش کاری که فاطمیون قهرمان انجام دادن به نسبت دیگران یک برجستگی هایی دارد. شهدای فاطمیون هم مهاجر بودند هم مجاهد. او گفت ابو حامد دلیر مرد جوان در صحنه افغانستان از اسلام دفاع کرده و زمانی که احساس میکند در نقطه دیگر این جغرافیا مردم مظلوم نیاز به حمایت دارند به کمک آنها میشتابد. او درباره خانواده شهید علیرضا توسلی معروف به ابو حامد گفت خانواده شهید ابو حامد همسری را به همسنگری تبدیل کردند و قدم به قدم با این فرمانده قهرمان در همه فراز و نشیب زندگی همراهی کردند و این بر اساس همان پیام عاشوراست که وقتی سرور شهیدان حسین علیه السلام می جنگد، حضرت زینب این شجاعت و آزادگی را به دیگران انتقال می دهد. در پایان مراسم ضمن رونمایی از تقریض آیت الله عظما خامنه ای بر کتاب خاتون و قماندان از زحمات خانم ام البنین حسینی راوی کتاب و همچنین خانم مریم قربانزاده نویسنده کتاب نیز تقدیر به عمل آمد. گفتنی است که خاتون و قماندان روایت زندگی خانم ام البنین حسینی همسر شهید علیرضا توسلی فرمانده برجسته و پر افتخار لشکر فاطمیون است که در 336 صفحه به قلم خانم مریم قربانزاده نوشته و توسط نشر ستاره ها چاپ و منتشر شده است.
بله، تشکر میکنم از همکارم خانم غزل حسین زاده. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان نشست دوحه درباره افغانستان را به خاطر اختلافات بین کشورهای منطقه و غرب بی‌نتیجه دانست. زمیر کابلوف نماینده روسیه در امور افغانستان و از حاضران در نشست اخیر دوحه و خبرگزاری تاس روسیه گفت نشست دوحه به خاطر اختلافات بین کشورهای منطقه و غرب بی نتیجه پایان یافت. زمیر کابلوف افزود روسیه از تلاش‌های آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد استقبال می‌کند. این دیپلمات ارشد روس با غیر سازنده بودن مواضع غرب در مذاکرات دوحه افزود روسیه و کشورهای منطقه همچون چین، هند، ایران، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی معتقدند که اولویت باید ایجاد رهبری فراگیر در افغانستان باشد و ایجاد چنین ساختاری منجر به حل مسائل بسیار مهم دیگری مانند حقوق زنان در افغانستان خواهد شد. کابلوف افزود در چنین شرایطی کشورهای غربی معتقدند که طالبان ابتدا باید مسائل حقوق بشری را حل کنند. این دیپلمات روس در بخش دیگری از سخنانش گفت دبیر کل سازمان ملل با درک اوضاع افغانستان پیشنهاد کرده تا در آینده نزدیک برای دستیابی به یک رویکرد مشترک نشست دیگری برگزار شود. شرکت برشنا از امضای توافقنامه در رابطه با پروژه انتقال برق به سبستیشن نورالجهاد هرات و چند پروژه دیگر با جانب ترکمنستان خبر داد. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
ریاست برشنا از امضای یک توافقنامه با ترکمنستان در رابطه با انتقال برق به افغانستان خبر می‌دهد. حکمت الله میوندی سخنگوی این اداره می‌گوید محمد حنیف حمزه رئیس برشنا با هیئت تکنیکی برق ترکمنستان در یک نشست دو روزه در رابطه با انتقال 500 کیلووات برق به افغانستان گفتگو کرده است. به گفته وی پروژه انتقال برق از ترکمنستان با سبستیشن نورالجهاد هرات از موضوعات مهم این نشست دو روزه بوده است.
چه دې ناستې کې مو ځینی موضوعات باندې ډېر ژور بحث وکړ چې د هغه د ډلې څخه یو په هرات ولایت کې د نورالجهاد سبستیشن وو چې د هغه موضوع و چې د دوی سره مشارکه کړله او د دوی څخه مغوښتنه وکړه چې دغه چارې چې څومره ژر کېدلی سي بشپړې سي.
با این حال به گفته مسئولان ریاست برشنا پس از این نشست دو روزه توافقنامه ای نیز در رابطه با پروژه انتقال برق از ترکمنستان به سبستیشن نورالجهاد هرات و پروژه 500 کیلووات برق از ترکمنستان الی کابل و پروژه های برق رسانی به خماب و قرقین با امضا رسیده است. عباس فراسو آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
برای منابع انرژی سرشار که ترکمنستان داره و افغانستان یک موقعیت بسیار استراتژیک بر ترکمنستان داره به خاطر انتقال انرژی از ترکمنستان به مارکت بزرگ جنوب آسیا، ولی میدونید که همواره این پروژه و این مسئله زیر تاثیر رقابت‌های ژئوپلیتیک و امنیت در افغانستان قرار داشته، ولی روی هم رفتن رابطه افغانستان و ترکمنستان یک رابطه بدور از تنش‌های سیاسی و امنیتی بوده و بیشتر یک رابطه اقتصاد محور بوده.
همچنان گفته شده که تیم‌های تکنیکی از جانب افغانستان و ترکمنستان در این پروژه‌ها به طور مشترک همکاری خواهند کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر می‌کنم از همکارم خانم سلطانی. کار ساخت شفاخانه هزار بستر در ولایت ننگرهار با گذشت چندین سال هنوز ناتمام مانده است. همکارم محمد آصف شینواری در گزارش ارسالی به همین موضوع پرداخته است.
کار ساخت شفاخانه هزار تختخوابی در ولایت ننگرهار با گذشت چندین سال هنوز هم ناتمام مانده است. مسئولان میگوید در سال آینده کارهای باقی مانده این شفاخانه تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. کار ساخت شفاخانه هزار تختخواب در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار چند سال قبل در موازی نزدیک به 300 جریب زمین از سوی شرکت ساختمانی بنای آغاز گردید و 80% به پیش رفت. اما از مدتی به این طرف کارهای آن بنابر دلایلی متوقف گردیده است. نقیب الله رحیمی سخنگوی ریاست صحت‌عامه ولایت ننگرهار میگوید کار سخت این شفاخانه کامپلکس به نسبت نبود وجوه مالی متوقف شده است.
ختیز میډیکل کمپلیکس چې تقریبا شپیتو نو تراتیا په شته پوری کارونه تکمیل شوی دی په تیر دولت کې. په هغه وخت کې زمونږ د معلوماتو په اساس باندې چې دغه د بودیجې د کمبود له وجې دا کارونه ودرېدل. بودیجه یو کورنه یوې ادارې نه بل ته انتقالېدل او کله کله د پروژې به دا شولې چې کله به یوې ادارې ته وسپارل شو کله بلې ته. په همدې وجه باندې دا کارونه وځنډېدل. نوی حکومت چې کله راغی اسلامي امارت حاکم شو نو تاسو پوهېږئ په دغه وخت کې اقتصادي مشکلات بعضی وو. نو اوس وخت کې همدغه د پیسو یا د بودیجې د کمبود له وجې کارونه پاتې.
در این حال شهروندان جلال آباد میگوید قسمت بیشتر ساختمان این شفاخانه در حال خراب شدن است. ذبیح الله همدرد یک تن از شهروندان جلال آباد میگوید اگر توجهی به این ساختمان نیمکاره صورت نگیرد پول مصرف شده بالای آن هدر خواهد رفت.
ځکه ډېر لږ نیمګړتیا زمونږ دغه شفاخانو دي چې پاتې دي. باید دغه پوره شي او زمونږ دغه ټول کم مریضان چې دي مطلب دلته په خپل وطن کې بس د روغ صحت لامل وګرځېږي.
حبیب الله یک تن دیگر شهروندان ساخت این شفاخانه را خیلی مهم خوانده میگوید در حال حاضر شفاخانه مرکزی شهر جلال آباد برای باشندگان چهار ولایت شرقی خدمات صحی را عرضه می دارد که با مشکلات و کمبودی های زیادی روبرو می باشد. با گفته موصوف در صورتی که این شفاخانه سخت‌تر شود تسهیلات و گسترش لازم در عرصه خدمات صحی به وجود خواهد آمد.
ځکه ډېر لږ نیمګړتیا زمونږ دغه شفاخانو دي چې پاتې دي. باید دغه پوره شي او زمونږ دغه ټول کم مریضان چې دي مطلب دلته په خپل وطن کې بس د روغ صحت لامل وګرځېږي.
اما نقیب الله رحیمی سخنگوی ریاست صحت‌عامه ولایت ننګرهار میگوید قرار است سال آینده کارهای باقی مانده ساختمان شفاخانه هزار تختخوابی آغاز و بعد از تکمیل شدن به بهره برداری سپرده شود. به نسبت نبود شفاخانه های معیاری و خدمات صحی در کشور بیشتر مریضان برای تداوی به کشور همسایه پاکستان می روند که همراه با آنان میلیون ها افغانی نیز برای هزینه آنان به آن کشور انتقال داده می شود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. فرمانده انتظامی ولایت سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران از شناسایی و توقیف عضو گروهک تروریستی داعش با رصد اطلاعاتی نیروهای امنیتی در ولسوالی زابل خبر داد. سردار سرتیب دوست علی جلیلیان، فرمانده انتظامی ولایت سیستان و بلوچستان ایران، امروز در گفتگو با ایرنا گفت با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی مشخص شد عضوی از گروهک تروریستی داعش در یکی از قریجات ولسوالی زابل ساکن شده است. سرتیب جلیلیان تصریح کرد در ادامه پس از رصد لحظه‌ای اقدامات و تحرکات این فرد، مخفیگاه شناسایی و با اشراف دقیق اطلاعاتی تا یک عملیات منسجم و هماهنگ نیروهای امنیتی در فرماندهی انتظامی و اداره اطلاعات ولایت سیستان و بلوچستان فرد داعشی توقیف شد. با گفته فرمانده انتظامی ولایت سیستان و بلوچستان در تحقیقات اولیه مشخص شد فرد بازداشت شده که دارای تابعیت از یکی از کشورهای همسایه است با برنامه‌ریزی هدفمند برای گروهک تروریستی داعش در منطقه تبلیغ کرده است. هیئت پارلمانی ایران در ادامه سفر به پاکستان با رئیس مجلس ایالت سند دیدار و در خصوص گسترش همکاری‌های دو جانبه گفتگو کردند. وحید جلالزاده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران و اعضای هیئت پارلمانی در ادامه سفر به پاکستان و منظور شرکت در کنفرانس بین‌المللی پارلمان روز جمعه با سفر به کراچی با آقا سراج دورانی رئیس مجلس ایالت سند پاکستان دیدار و گفتگو کردند. طرفین در این دیدار آخرین تحولات مرتبط با همکاری‌های دو جانبه ایران و پاکستان، تعاملات پارلمانی از جمله بررسی راهکارهای توسعه روابط با ایالت سند را مورد بررسی قرار دادند. آقا سراج دورانی رئیس مجلس ایالت سند پاکستان در این دیدار با استقبال از افزایش تعاملات میان مجالس دو کشور و تأکید بر لزوم تبادل هیئت‌های پارلمانی گفت دولت پاکستان عزم جدی برای تقویت ارتباطات مردمی و تجاری با ایران دارد و پارلمان ایالت سند حامی قوی هر گونه ابتکارات برای دستیابی به این هدف مهم و مشترک است. خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم.
وقتم بخیر باشه همراهان ارجمند، همچنان از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما سرانه همراه هستیم. دعوت میکنم با برنامه نگاه روز و مدت 10 دقیقه همراه شوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. شکست و افول نظم لیبرال غربی واقعیتی است که در نظام بین الملل در حال وقوع است. آمریکا به عنوان رهبر این نظم خود نیز دچار ضعف شده و مؤلفه های قدرت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیک آن رو به سقوط است. ما شنبه ها در برنامه نگاه روز بحثی را در همین زمینه دنبال میکنیم تحت عنوان افول آمریکا در غرب آسیا. اما امروز به شکست آمریکا در عراق و افغانستان و تأثیر آن بر افول این کشور خواهیم پرداخت. پس از وقوع حادثه مشکوک 11 سپتامبر 2001، امریکا کمپینی جهانی علیه تروریسم برا انداخت. واشنگتن با مطرح کردن وعده‌های غیرواقعی تحت شعار مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسم و با افزایش بودجه نظامی در مرحله نخست در افغانستان و 2 سال بعد از آن در عراق وارد جنگ خانمانسوز شد. بدین ترتیب امریکا سیاستی را که پس از شکست در ویتنام در پیش گرفته بود، پس از کمتر از 3 دهه تغییر داد. قصر سفید با شعار ترویج دموکراسی در منطقه غرب آسیا و جلوگیری از گسترش افراط‌گرایی و تروریسم جنگ‌هایی را براه انداخت که بیش از 2000 میلیارد دلار هزینه به مالیات دهندگان آمریکایی تحمیل کرد. همچنین این رویکرد نه تنها موجب رشد دموکراسی در غرب آسیا نشد، بلکه موجب رشد افراط‌گرایی و تروریسم به ویژه داعش و سایر گروه‌های تروریستی در منطقه شد. اما یکی از نمونه‌های روشن شکست برنامه‌های آمریکا کشور افغانستان است. این کشور به خاطر موقعیت ژئوپلیتیکی و ویژگی‌هایی که دارد در راه تثبیت هژمونی جهانی ایالات متحده بسیار حائز اهمیت به شمار می‌رود. از جمله ویژگی‌های ژئوپلیتیکی افغانستان عبارتند از مجاورت با روسیه و چین به عنوان دو رقیب قدرتمند آمریکا، نزدیکی به منطقه غرب آسیا، فراهم کردن زمینه برای گسترش هرچه بیشتر ناتو به شرق، همسایگی افغانستان با جمهوری اسلامی ایران، مجاورت با آسیای مرکزی و قفقاز، نزدیکی به اقیانوس هند، تنگه هرمز و خلیج فارس و همسایگی با دو قدرت نوپای هسته‌ای یعنی پاکستان و هند. در حالی که آمریکا در سال 2001 وعده برقراری دموکراسی در افغانستان را داده بود، اما در سال 2015 تعداد تروریست‌ها به 100 هزار نفر افزایش یافتند که در بین 44 گروه تروریستی پخش شده بودند. این امر منجر به افزایش حملات تروریستی و انتحاری در جهان از 1880 مورد به بیش از 14 هزار مورد شد. قربانیان این حملات نیز نزدیک به 40 هزار نفر در سال 2015 برآورد شدند که نسبت به سال 2001 397% افزایش داشته است. حمله آمریکا به افغانستان و عراق جهت از بین بردن تروریسم نه تنها آن را از بین نبرد، بلکه نتوانست جلوی رشد گروه‌های تروریستی را بگیرد، چون جنگ علیه ترور یک بی‌نظمی را در منطقه ایجاد کرد که این امر فرصتی را در اختیار گروه‌های تروریستی از جمله داعش قرار داد تا اعضای بیشتری را جذب کند. پروفسور نوام چامسکی دانشمند برجسته آمریکایی در خصوص تهاجم آمریکا به افغانستان معتقد است واکنش فوری واشنگتن به حوادث 11 سپتامبر حمله به افغانستان بود. وقتی آمریکا به افغانستان حمله کرد، پایگاه تروریسم بنیادگرا و رادیکال تنها به گوشه ای از افغانستان محدود بود. حالا این پایگاه به سراسر دنیا گسترش پیدا کرده است و ایرانی بخش اعظمی از آسیای مرکزی و غرب آسیا قدرت آمریکا را افزایش نداده است. توجه به آنچه ذکر شد، ایالات متحده در 20 سالگی حمله خود به افغانستان مجبور شد مفتزهانه از این کشور خارج شود. واشنگتن با توافقی که با طالبان در قطر کرد، زمینه را برای بازگشت دوباره طالبان به قدرت فراهم نمود. دستاورد این جنگ برای آمریکا بیش از 2.3 تریلیون دلار هزینه و نزدیک به 2500 نفر کشته و 21000 نفر زخمی بود. واشنگتن نتوانست به اهداف ادعا شده خود در مبارزه با تروریسم دست یابد. خبرگزاری شینهوا، خبرگزاری رسمی چین، در این خصوص میگوید سقوط کابل ناقوس مرگ هژمونی ایالات متحده آمریکا را به صدا درآورد و برخی رسانه‌های چینی افغانستان را گورستان امپریالیسم خواندند. اما آمریکا در حمله به عراق نیز اهداف اعلامی و اعمالی متفاوتی داشت. در سال 2003 آمریکا به بهانه اینکه عراق سلاح‌های کشتار جمعی دارد به این کشور حمله کرد، اما دیری نپایید که دلیل حمله آمریکا به عراق دروغین عذاب درآمد و بعدها بر رسوایی جنگ عراق معروف شد. هرچند جنگ عراق رسما تا سال 2011 ادامه داشت، اما آمریکا در قالب دیگری همچنان در عراق حضور نظامی خود را حفظ کرده است. به ویژه در سال 2014 به بهانه مبارزه با داعش آمریکا دوباره به عراق نیرو اعزام کرد. آمریکا پس از 11 سپتامبر تلاش گسترده‌ای را برای معرفی خود به عنوان ابرقدرتی که نظم جهان تک قطبی را ایجاد می‌کند آغاز نمود. بر همین اساس با توجه به اهمیت استراتژیک و ژئواکونومیک منطقه غرب آسیا، آمریکا قصد داشت این منطقه را به منطقه نفوذ انحصاری خود تبدیل نماید. نقطه اجرایی کردن این طرح هم عراق بود. ایجاد نظم سیاسی جدید در قالب همان طرح خاورمیانه بزرگ که بر اساس آن قرار بود کل غرب آسیا دستخوش تغییرات و تجزیه شود، یکی از اصلی ترین اهداف آمریکا از حمله به عراق بود. ایالات متحده آمریکا نه تنها نتوانست به اهداف اعلامی خود در عراق و افغانستان که عبارتند از دولت ملت سازی، ترویج دموکراسی و مبارزه با تروریسم دست یابد، بلکه دخالت‌های این کشور در سایر مناطق از قبیل سوریه، یمن، سومالی نیز هیچ نتیجه‌ای جز افول قدرت و اعتبار آمریکا نداشت. افول هژمونی آمریکا تنها به شکست در نفوذ و به خطر افتادن منافع این کشور در منطقه غرب آسیا خلاصه نشده است، بلکه وقوع عملیات‌های تروریستی در اروپا و آمریکا به ویژه در سال‌های 2011 تا 2017 ثمره سال‌ها حمایت آنها از تروریسم بود، به طوری که حتی رئیس جمهور پیشین آمریکا با اعتراف به شرایط بد سیاسی و اقتصادی به واسطه جنگ‌های متعدد آمریکا بارها به نتیجه نامطلوب جنگ افروزی‌های کشورش اشاره می‌کند. ویلیام مودون، مدیر آژانس امنیت ملی آمریکا در دولت رونالد ریگان، در خصوص تروریسم پروری آمریکا میگوید همان گونه که بسیاری از منتقدان تاکید کرده‌اند، تروریسم یک دشمن نیست بلکه یک تاکتیک است، چون که آمریکا خودش ید طولایی در حمایت از تروریست‌ها و استفاده از تاکتیک‌های تروریستی دارد. در پایان میتوان گفت که بررسی تحولات دو دهه اخیر نشان میدهد که آمریکا نه در حوزه سیاسی و اجتماعی و نه در حوزه اقتصادی و امنیتی نتوانسته به اهدافی برسد که به بهانه حملات 11 سپتامبر 2001 پیگیری میکرد. اکنون پس از گذشت دو دهه به خوبی از وضعیت کنونی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آمریکا آشکار است که واشنگتن روز به روز در عمق بیشتری از باتلاق خود ساخته فرو رفته و می رود. شکست برنامه‌های گسترده آمریکا در عراق و افغانستان نشانه‌های آشکاری از افول قدرت جهانی آمریکا به شمار می رود. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز و خدا نگهدار.
ما میگم چقدر خوب شد که آمده میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر.
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سلت کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. آه نوشابه هم داشتن.
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر.
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در یه اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دستکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
سپاس از حسن انتخابتان و اینکه نشرات رادیو دری را برای همراهی برگزیدید. در ادامه هم همراهی گرمتان را از ما دریغ نفرمایید.
دشت امیده
الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
خدایا شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست. دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، یاران همدل، سلام و درود بر شما. وقتتان بخیر. با برنامه در وادی نور از رادیو دری در کنار شما هستیم. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. تلاوت های آسمانی، دانستنی های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه های زندگی ساز. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند در قرآن چراغ‌های هدایت و کانون‌های روشنگر حکمت قرار دارد.
تلاوت های آسمانی،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما همراهان عزیز، وقتتان بخیر و نیکی. دوستان عزیز، در این برنامه با استاد محمد عمران و سبک تلاوت ایشان آشنا میشیم و فرازهایی از تلاوتهای زیبا و برجسته ایشان را برایتان معرفی و پخش میکنیم.
رفیع الدرجات ذو العرش یلقی
استاد محمد عمران از جمله نوابغ و نخبگان دوست داشتنی جهان قرائت قرآن کریم است که صدای دلنشین و تلاوت‌های شنیدنی و استثنایی دارد. یکی از تلاوت‌های مشهور استاد محمد عمران که نخستین نوار کاست از صدای ایشان بود که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به ایران رسید، مربوط به آیات 23 تا 39 سوره مبارکه ابراهیم است که یک شاهکار تلاوت خلق می کند. مرحوم استاد اربابی از اساتید برجسته قرائت قرآن کریم در سفر خود به کشور مصر که اساتید قرائت قرآن کریم در خیمه های مختلف در حال تلاوت قرآن بودند، در خیمه ای که استاد عمران همین سوره مبارکه ابراهیم را تلاوت می نمودند حضور داشته و تشویقشان می کنند که صدایشان با وضوح شنیده می شود که در این لحظه فرازی دلنشین مربوط به آن را می شنویم. موهبتی که خداوند به استاد محمد عمران داده صدایی فوق‌العاده و بی‌نظیر است که بازه صوتی بسیار قوی داشته و تابم‌ترین پرده‌های صوتی را با تنین و رنگ صدای زیبا همراه با احساس معنویت، ذوق و قریحه سرشار می‌خواند. یکی از این تلاوت‌های دلنشین مربوط به سوره مبارکه انبیا آیات 83 تا آخر است که گویی در آسمان‌ها قرائت نموده است. بسیاری از نغماتی که استاد عمران تلاوت می نماید ابداع خود ایشان بوده و قبلا سابقه نداشته است. استاد محمد عمران آیات 195 تا 203 سوره مبارکه بقره که مربوط به آیات حج است را در مقام نهاوند طوری تلاوت می کند که زبان از عنوان زیبایی آن قاصر بوده و غیر قابل وصف است و گویی در مسجد الحرام و در صحرای عرفات هستیم. فراز زیبایی از آن را به اتفاق شما می شنویم. قرآن دوستان عزیز، در برنامه آینده بیشتر با استاد محمد عمران آشنا خواهیم شد و فرازهای دیگری از تلاوتهای زیبا و برجسته ایشان را پخش و معرفی خواهیم کرد.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان
من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه جناب آقای محسن شجاعی با شما همراه خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله ما لنا رب سواه بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید لقب حضرت آدم صفی الله بود. صفی الله از دو واژه صفی و الله تشکیل شده که معنی واژه صفی برگزیده، منتخب، بی آلایش، پاک و منزه است. بر همین اساس ترکیب صفی و الله نام پسرانه عربی است به معنی برگزیده خداوند. صفی الله لقب حضرت آدم است. در واقع آدم را آدم التراب می نامند و کنیه اش ابوالبشر است و لقبش صفی الله. در سوره های بقره، اعراف، هجر، طه، صاد، بنی اسرائیل و کهف از حضرت آدم علیه السلام سخن به میان آمده است. در ادیان ابراهیمی همسر آدم حوا بود. چون آدم و حوا توسط شیطان فریفته شدند و از درخت ممنوعه میوه ای را خوردند، از بهشت اخراج شدند. این اولین انتقام شیطان از انسان بود که باعث اخراج آدم از پادشاهی بهشت و تنزل او به مقام بشری شد. پس از اخراج آدم از بهشت، اولین توبه های انسان از گناه در پیشگاه خدا صورت گرفت که در نهایت این توبه ها توسط خدا پذیرفته گردید. آدم و حوا دو پسر و دو دختر داشتند به نام های هابیل، قابیل، اقلیما و الیزا که سایر انسان ها از نسل آنان زاده شدند. مسلمانان به حضرت آدم لقب ابوالبشر به معنی پدر نوع بشر داده اند. در اسلام نه تنها آدم را نخستین انسان که نخستین پیامبر نیز می دانند.
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان با برنامه خودتان در وادی نور. دل جان را تراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 1 تا 13 سوره طه با صدای استاد محمود علی البنا.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة
وَإِن تَجْهَرْ بِاللَّهِ
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 1 تا 13 سوره طه بود با صدای استاد محمود علی البنا.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله.